أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دوستان عزیز بیننده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان برای شما عزیزان. عرض قبولی طاعات و اعمال شما و برخورداری از برکات و فیوزات فراوان این ماه عزیز. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد که خدمت شما باشیم. انشاءالله که تلاشایی که از ما و شما به انجام میرسه اولا برای خدا باشه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. و ثانیا خداوند هم از من و شما قبول کنه که اگه برای خدا باشه حتما خدا هم قبول خواهد کرد. موضوع بحث ما اثبات صانع بود، اثبات ذات باری تعالی بود و دوستا برهان رو خدمت دوستان گفتیم، برهان نظم رو گفتیم خیلی خلاصه، برهان هدایت رو گفتیم خیلی خلاصه. ایرادهای بی اساسی به این برهان ها وارد شده که ما دیگه اونها رو مطرح نکردیم. مثلا بعضی از دانشمندان غربی، یه دانشمند مادیگراس به نام داوید هیوم سوال های راجع به برهان نظم مطرح کرده که چون به درد دوستان نمیخورد من دیگه از ورود به اون حوزه خودداری کردم و مطرح نکردم حرفایشون رو، پاسخ حرفایشون رو. سومین برهان که اقامه میکنیم باز از برهان هایی که مقدمه تجربی داره و آسون هست همه کس فهمه، برهان حدوثه. ما در عالم که نگاه میکنیم میبینیم که دست رو هر چیز میذاریم پدیداره، حادثه، یعنی نبوده ایجاد شده. هر جایش ما نگاه میکنیم این میز زمانی نبوده، بعدا مثلا کارخونه یا صانعی به وجود آورده. من و شما زمانی نبودیم، زمین نبوده، درخت نبوده، اینا هیچ کدام نبودن دیگه، اینا همه حادثه. نگاه میکنیم میبینیم که داغ حدوث بر پیشانی همه مخلوقات خورده. از اون طرف عقل ما میگه که هر پدیده یک پدیدآورنده لازم داره، هر حادثی یک ایجاد کننده لازم داره، نمیشه چیزی که نبوده باشه و خالق و پدیدآورنده نداشته باشه. پس عالم باید یک پدیدآورنده داشته باشه که خودش دیگه جز عالم نباشه و خودش دیگه پدیده نباشه. چرا گفتم پدیده باشه؟ باز نیاز به پدیدآورنده داره، پدیدآورنده داره. خلاصه این که عالم نیاز به یک محدثی داره که اون محدث همه عالم رو ایجاد کرده باشه و خودش دیگه حادث نباشه. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که شوری غذا از نمکه. اگر نمک هم شوریش از کسی دیگه گرفته بود باز باید برفتیم سراغ اون. به یه جا باید برسیم که دیگه از خودش باشه. اون وقت نگاه میکنیم میبینیم که وجود عالم، مخلوقات هیچ کدوم از خودشون نیست. به این گیاه میگیم که تو از وجود تو از چیه؟ میگه از زمین. به زمین میگیم وجود تو از چیه؟ میگه از خورشید. به خورشید میگیم، میگه از کهکشان راه شیری، از منظومه شمسی. از منظومه شمسی میپرسیم، میگه کهکشان راه شیری. همینطور باید به یه جا برسیم که وقتی ازش میپرسیم از کجا هستی، بگه از خودم. اگر نباشه نباید مخلوقات باشن. درست. این پدیده ها باید یک پدیدآورنده داشته باشن. اینا خیلی ساده هست، در واقع همون آیه قرآن هست که اف الله شک کن فاطر سماوات و الارض. میشه در خدا شک کرد؟ خدایی که پدیدآورنده آسمان و زمین هست. پس خدا هست. چرا؟ چون زمین و آسمان هست، چون خدا خالق زمین و آسمان هست. اینم یک برهانه که مقدار که از کلام فکر کنم کافی باشه. حالا انشاءالله برهانه دیگه باز خواهیم شد.
ممنونم مثل همیشه از این قطعات کوتاهی که ابتدای برنامه می‌فرمایید پیرامون موضوع توحید و خداشناسی ما استفاده می‌کنیم. یا علی یا اگه خاطر شریفتون باشه شب گذشته به عنوان آخرین سوال از یکی از بیننده‌هام که مطرح شد پرسیدم اگر در دعا از خدا طلب مرگ بکنیم کفران نعمت کردیم، که جای محمدی پاسخی رو فرمودن که پاسخ جامعی بود و فرمودن که کراهت داره این کار با استناد به روایات و اینا. بنده در ادامه پرسیدم از محضرشون که از اونجا که معصوم کار مکروه انجام نمیده، ما مشهور و معروفه که از حضرت زهرا شنیدیم که این دعا رو میفرمودن که اللهم عجل وفاتی سریعا، خصوص بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه، که ایشان مطالبشون ناقص موند و قرار شد که ما امشب پاسخ جامع تری رو پیرامون این سال دوم از محضر آقای محمدی عزیز بشنویم. مجاور در خبر.
پاسخ سال اول هم تموم نشده بود، اونم باید تکمیلش کنم. پاسخ سوال شما که چرا اثر زهرا نقل شده، عرض کردم که اولا این مطلب سند معتبری نداره،
درست
زهرا چه مطلبی رو فرموده باشه. ثانیاً اگر عمد دایر باشه بین دو تا محظور، خب عقل و شرع حکم میکنه که ما اون فساد بیشتر رو با فساد کمتر از بین ببریم. من چند تا مثال بزنم که مطلب روشن بشه. مثلا فرض کنید که شما از جلو خونه عبور میکنید، فریاد بچه میشنوید، میبینید که خونه آتش گرفته، بچه هم در معرض سوختن هست. خب اینجا شما دو تا کار باید انجام بدید، یا باید برید بچه رو نجات بدید، در اون صورت به اجازه مردم وارد خونه شون شدید، کار حرام انجام دادید، چون ورود به خانه مردم به اجازه حرامه.
بله.
از اون طرف نجات ندادن اون بچه هم حرامه. اگه بچه رو نجات بدید، این حرام اول انجام دادید. اگر این حرام انجام ندید، اون حرام دوم که نجات ندادن بچه باشه انجام دادید. اینجا عقل و شرع حکم میکنه شما اون فساد کمتر انجام بدید، یعنی علارغم این که بدون اجازه وارد خانه مردم بشید، بدون اجازه وارد بشید، بید بچه رو نجات بدید، بعدا صاحبخونه اصلا تشکر میکنه، نمیگه چرا بی اجازه وارد خانه من شدی. اینجا وظیفه شما اینه که اون فساد بیشتر رو با این فساد کمتر دفع کنید.
مثلا یه خانم نامحرمی افتاده توی رودخونه،
بله کاملا درسته، لمس نامحرم حرامه، نجاتش واجبه. شما یکی از این دو کار باید انجام بدید، یکی از این دو تا حرام باید انجام بدید، یا لمس که حرام است، یا نجات ندادن که حرام است. نجات جان مهمتر است یا لمس نامحرم؟ نجات جان.
مهم.
عقل و شرع حکم میکنن که اینجا انسان
این قاعده اسمش چیه؟
دفع افسد به فاسد.
دفع افسد
یه قاعده است، همه جا اینجوری هست. اینجا هم حضرت زهرا سلام الله علیها دفع افسد به فاسد کرد. افسد این بود که مظلومیت اهل بیت مشخص نشه، دنیا نفهمن، تو تاریخ نمونه، این مظلومیت پنهان بماند، این افسد بود. این که حضرت تقاضای مرگ کنه، مردم ببین من با کجا رسیدم، دختر پیامبر با کجا رسیده که یه کار مکروهی داره انجام میده، آرزوی مرگ میکنه، ببین با کجا رسیده. این فاسد، اون افسد، این دفع افسد به فاسد است، عقلا و شرعا کار درستی است. این یک مطلب. مطلب بعد این که کی گفته که معصوم نباید مکروه انجام بده؟ معصوم نباید حرام انجام بده، گناه نباید بکنه. انجام مکروه گناه نیست، ترک واجب خلاف عصمته، انجام حرام خلاف عصمته. یعنی از اون پنج صورت احکام خمسه تکلیفی با فعل و ترکش میشه 10 صورت، از اون 10 صورت 8 صورتش با عصمت منافات نداره، فقط 2 صورتش با عصمت منافات داره، انجام حرام، ترک واجب. اون 8 صورت باقی مانده اونها با عصمت منافات نداره. بنابراین برفرضم که معصومی کار مکروه انجام بده، جسد همش کنن ترک اولا، ترک اولا با اسمت منافات نداره. نسبت اون سال اول که ایشون پرسید، من یه روایت از پیامبر عرض کردم، روایت فراوان داریم اینجا. شخصی باید خدمت امام کاظم علیه السلام گفت که اجازه میدید که من آرزوی مرگ کنم؟ امام فرمود که حالا قریم به مزامین، حالا کم و زیادش دقیقا روایت یادم نیست، گفت که تو از خدا ضمانتنامه ای داری که حتما اهل بهشتی؟ گفت نه. گفت که یقین داری که گناهات بخشیده شده؟ گفت نه. فرمود که شما با خدا نسبت قوم قشی و رابطه نسبی مثلا عقد اخوت با شما بس عرض کرد مضمون من دارم مضمون رو بخشید جزئیاتش این نیست. گفت نه. فرمود خب در این صورت شما داری آرزوی مرگ میکنی، آرزوی نابودی دائم میکنی، تو برو وظیفت انجام بده که خدا مرگ ما رو برسه. یعنی چی؟ اسلام امام صادق علیه السلام داریم که حضرت فرمود که نه، زنده باشی و طاعت انجام بدهی بهتر است از این که بمیری و نه طاعت انجام بدی نه گناه. این فرمایش امام صادق این بود که اگر زنده باشی و طاعت انجام بدی بهتر است از این که بمیری نه طاعت انجام بدی نه گناه. نکته دوم این که بله واقعا عمر انسان از نعمت‌های بزرگ الهی است و آرزو مرگ کردن میشه کفران نعمت، خواستن زوال نعمت. بله ما در دعای امام سجاد داریم که خدایا اگر عمر من مرتع شیطان شد، شیطان خواست از عمر من استفاده بکنه، تو عمر منو کوتاه کن، جان منو بگیر. مادامی که عمر من در خدمت توست به من طول عمر بده. اما اگه بنا شد عمر من در خدمت شیطان باشه، مرتع شیطان باشه، شیطان از وجود من بچره، اون موقع دیگه عمر من رو تموم کن و جان من رو بگیر. خلاصه این که نه این مطلب درست نیست. باز ما یه سوالی از دوستان میطلبیم، میپرسیم که باز از کنم اونها رو هم وارد قضیه بکنیم. آن این که اگر آرزوی مرگ بد است، پس شهادت طلبی چی که این همه سفارش شده، این همه تاکید شده و اگه بعدا خب شهادت طلبی هم در واقع مرگ طلبی است دیگه.
بله
این سوال هم از دوستان میپرسیم.
همینجوری یه جورایی دفع افسد به فاسد میشه دیگه.
حالا ببینیم دوستان چیکار میکنن.
خب ما چیزی نگیم، مردم هم نظرشون رو بگن روش رو بگیم که چرا اگر طلب مرگ بده، کراهت داره، ناپسنده، چرا ما این همه طلب شهادت میکنیم.
این همه تو دعاها، تو دعای ماه مبارک رمضان فراوان داریم، اللهم اجعل وفاتی قتلا فی سبیلک تحت رایت نبیک.
اگه یه نفر خودش تشخیص داد که الان دفع افسد به فاسد میخواد بکنه با این دعا کردن طلب، این چی؟ هم بیشتی تا هم مایه میشه که فرمودین که کسی که ببینه خدایا من زنده بودنم ای داره شر به خودم و دیگران میرسونه و زودتر مرگ منو برسون، مثلا بخواد دفع افسد به فاسد کنه دیگه.
این صورت اشکال نداره. این واقعا اصلش که گفتن بعد در حد کراهت گفتن دیگه، بیشتر از کراهت که نیست.
تو خودکشی چی دفع افسد به فاسد جواب نمیداد؟ من خودم بکشم که اصلا دیگه چرا دعا کنم برای دفع افسد به فاسد، خودم بکشم که هم خودم و هم یه قومی رو از شر خودم خلاص.
اون یه گناه کبیره است که انسان یک انسان 100% بیگناه رو کشته. چون انسان فردی میکشه که 100% بیگناهه، چون انسان خودش به خودش دیگه نسبت به خودش جرم مرتکب نشده دیگه.
بح.
در قرآن هم داریم که لا تقتلوا انفسکم ان الله بكم رحیم، خودتون نکشید، خود نسبت به شما حتی حاضر نمیخواد شما دیگری بکشید.
پس خودکشی در هیچ صورت پذیرفته نیست. آرزو مرگ هم دفع افسد به فاسد باشه،
اون چاست کردم دفع افسد مرگ اینکه واقعا دیگه انسان جایی داشته باشه که واقعا اینجوری باشه که بهترین راهش
این باشه،
اون دیگه خودکشی نمیشه.
بله دعا میشه، دعا خدا یا مستجاب میشه نمیشه.
يا رحمن يا رحمن يا علام 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 يا رحمن يا
صفر 912-400-74. بفرمایید که با توجه به آیه 13 و 14 سوره واقعه، عده زیادی از پیشینیان و عده قلیلی از آخرین در روز قیامت به بهشت وارد میشوند، ما که ادعای شیعه بودن را داریم چه میشود؟ ضمن اینکه قبل از آیه خداوند انسانها را به سه دسته تقسیم کردن.
بله فرمایید که اذا وقعت الواقعه لیسا لوقت کازه و خواب تا می فرماید که فکنتم از واجن سلاسه فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنت و اصحاب المشنون ما اصحاب المشنون و سابقون از سابقون اولای کل مقربون، که منظورش این هاست سلط من اولین و قلیل من الاخر. این و سابقون از سابقون که مقرب هستن، این ها سلط من اولین و قلیل من الاخر. من چند تا نکته ارز میکنم. اول این که منظور از اولین و آخرین کیه؟ گفتن اولین امت های قبل از اسلام، آخرین امت اسلام،
یعنی از صدر اسلام تا الان آخرین حساب میشه، از زمان آخر پیامبر آخر الزمان،
از پیامبران دیگه میشن آخرین، ما میشیم امت آخر الزمان. پس مشخص شد که وقت چرا اینا کم اونا زیاد. پاسخ اینه که اگر ما فقط پیامبران صاحب شریعت در نظر بگیریم، چند تا بودن؟ پیامبر اولو العزم
پنج تا بودن.
یکیشون پیامبر اسلام بوده، چهار تا دیگه بقیه بودن.
بله.
و اگر ما سابقون رو سه نفر بگیریم، سبقت گیرندگان رو، که اولین افرادی که اولین ایمان رو آوردن.
خب.
وقت سابقون امت اسلام میشن چند تا؟ سه تا دیگه؟
بله.
فرض ما اینه که سه تا اول و اون سه نفر اول امیر المومنین
آره دیگه میشن سه تا امیر المومنین و
خدیجه کبرا فرض کنیم مثلا فاطمه بنت اسد مثلا این سه نفر اون وقت اون پیشینیان چند نفر میشن؟
یه بار دیگه سوال دقیق بفرم
از کنم گفتیم که میخواییم که سابقون رو حساب کنیم برای هر کدوم از پیامبر رو اولوالعزم سه نفر رو در نظر میگیریم که سبقت گرفتن در ایمان به اونها در امت اسلام میشن سه نفر
خب سه نفر
در امت های بقیه میشن چند نفر؟ دوازده تا
میشه چهار تا سه تا دوازده تا
پس امت های پیشین که دوازده نفر بودن سابقونشون چی میشن؟ از امت اسلام بیشتر میشن دیگه
درست
پس سلطون من الاولین و قلیل من الاخرین چون دوازده تا میشه سله و سه تا میشه چی؟
قلیل
اما آیا معنی این حرف اینه که همه این سابقون با هم مساویه مثلا امیرالمومنین که سابق در اسلامه با یوشع بن نون که سابق در آیین یهوده اینا با هم مساویه نخیر پیامبرانشون به مقام مولا نمیرسن تا چه برسه به سبقت گیرندگان میخوان به مقام او برسن پس نباید ما این سابقون رو با هم مساوی حساب کنیم
درست
بعد از پیامبر هیچ مخلوقی به مقام امیرالمومنین علیه السلام نمیرسن سوال دوم آیا لزوماً اصحاب الیمین که در ادامه داره و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین داره که سلطه من الاولین و سلطه من آخر سلطه من... اینجا دیگه قلیل نداره
دوازده
سلطه من الاولین و سلطه من الاخرین آیا اصحاب الیمین امت اسلام مقامشون از سابقون امت‌های قبل پایین تره یعنی امام مجتبی علیه السلام سابق نیست چرا؟ چون اون زمان پیامبر مبعوث شد امام مجتبی متولد نشده بود 15 سال یا 16 سال بعد از بعثت پیامبر متولد شد پس جز سه نفر اول نیست
خوب.
حتی جز صد نفر اول هم نیست پس امام مجتبی سابق نیست اما مقام امام مجتبی بالاتر یا مقام یوشع بن نون که سابقه مقام امام مجتبی بالاتره پرسشگر محترم ما خیال کرده که سابقون همیشه از اصحاب الیمین مقامشون بالاتره و چون در امت اسلام ما سابق کم داریم چون سه نفر شدن دیگه ما گفتیم سه نفر در نظر بگیریم اگه بخوایم یه نفر در نظر بگیریم میشه امت اسلام میشه یک نفر اونها میشن چهار نفر
بله
میگه خب چهار نفر بیشتر از یک نفر قرآن اینو گفته میگه پس چرا امت اسلام با همه عظمتش باید از اونها کمتر باشه مقامش پایین‌تر باشه نه اینجوری نیست اصحاب الیمین امت اسلام چه بسا مقامشون از سابقون امت‌های گذشته چی باشه
بیشتر باشه
بالاتر باشه و اون وقت این اصحاب الیمین هم دیگه قلیل نیستن سله هستن سله یعنی گروه زیاد
بعد اون وقت این اولین نسبت به آخرین خیلی بیشترن که ما میگیم سلتون من الاولین اینجوری هم میشه گفت و قلیل من الاخرین به لحاظ تعدادی اصحاب به اصطلاح گروه اول که میگه سلتون من الاولین و قلیل من الاخرین خب خیلی بیشترن دیگه یعنی همه آنچه که تا قبل از اسلام بوده درسته
میگه که با تعلیمی که دین اسلام از همه بالاتره کنتم خیر امتا اخریت للناس چرا باید تعداد بهترین ها در امت اسلام کمتر از قبل از امت اسلام باشه
درست.
جمعیت هم خوب زیاد شده پاسخ اینه که منظور از سابقون سبقت گیرندگان به اون آینن طبیعی که وقتی اونا چهار تا میشن سبقت گیرندگانشون بیشتر میشه از یکی
بله دیگه
اما آیا این سبقت گیرندگان لزوما مقامشون هم بالاتره خیر
نه
این یک نکته بنابراین روشن شد که چه بسا کسانی در امت اسلام جزء اصحاب الیمین باشن مثل کی؟ مثل امام مجتبی علیه السلام اما مقامش
از سابقونه
سابقون امتهای گذشته بالاتر باشه در این حال که سابق چرا سابق نیست؟ چون امام نبوده که بخواد سابق باشه
بلدی.
اون زمانی که امام مجتبی علیه السلام از کنه متولد شده درست کردم سال سوم هجری بوده یعنی 16 سال از بعثت پیامبر گذشته بود
حالا غیر از ایشان که معصوم هستن آیا از غیر معصومین امت‌های آخر بله، زمان هم محتمله که از حتی سابقون بالاتر
حتی ممکنه که در ردیف پیامبران اون امت ها باشن
آه.
که پیامبر فرمود که علما امتی که انبیا بنی اسرائیل
عجب.
یعنی در حد انبیا بنی اسرائیل بلند نه سابقون بون پیامبر بلکه در حد پیامبر بنابراین این تصور درست این که از کردیم نبود مطلب بعد این که
یه جمله هم امام خمینی دارن از عصر انقلاب که فهمیدن جوانایی که انقلاب را خیلی به مزمز بودن، اگر مقامشون از یاران صدر اسلام حضرت پیامبر بیشتر و حضرت علی هر دو رو مثلا بیشتر نباشه، مقامشون کمتر نیست.
متن وصیت نامه امام رحمت الله علیه اینه که شما فهمید من با جرأت میگویم که امت ما، نه جوان ها، کل ایران، امت ما از امت پیامبر در از مردم حجاز در زمان پیامبر و مردم عراق در زمان امیرالمومنین امام حسین بهترن. این فرمایش ما اینه.
آه خب این که دیگه
این اون ملت امام حسین تنها گذاشتن، ما را تنها گذاشتن، خون به دل امیرالمومنین کردن. چه حضرت بفرمایید یا اشبه الرجال بلا رجال، بفرمایید که لقد ملعتم قلبی قیها، دل ما پرخون کردید شما. اما اینا کی دل ما خون کرد؟ امت ما. این فرمایش امام بود. یه فرمایش دیگه هم داره که اون خیلی جالبه. زمانی که در زمان دفاع بود، عده از رزمندگان که از جبهه بعد از عملیات برگشته بودن اومدن خدمت امام که امام زیارت کنن، داشتن شعار میدادن. یکی از مسئولین خدمت امام بود، امام بهشون فرمود بود که این صداها رو میشنوید؟ گفت بله آقا، دارن شعار میدن که شما برید بیرون که شما رو زیارت کنن. فرمود بود اگر امیرالمومنین 10 نفر از اینها میداشت، اوضاع طور دیگه ای میشد، تاریخ عوض میشد، تاریخ در راه دیگه ای میرفت. و این واقعیتیست که اگه مولا 10 نفر هست بله خلاص از خونم که پس این سابقون رو اینها رو ما باید دقت کنیم. مطلب بعد این که از همین صحبتی که من کردم روشن شد که مراد از سابقون سبقت گرفتن به ایمان آوردنه و این که اینها مقربن اثباتشه نفی معدا نمی کنه. معناش این نیست که امام مشتبه مقرب نیست، او هم مقربه، هرچند سابق نیست ولی مقرب هست. مطلب بعد این که این سبقت گرفتن ها در دنیا بود، در عالم ناسوت بود، و یعنی در عالم ملکوت پیامبر و اهل بیت پیامبر سابق بر همه انسان ها، بلکه سابق بر همه عالم هست. یعنی پیامبر قبل از اینکه خداوند عالم خلق شده باشه آفریده شده بود، پس سبقت دارد بر همه عالم. همینطور
سبقت رتبی در واقع،
بله سبقت مقامی. این سلطان الاولین سلطان مقلیون الاخرین سبقتشون سبقت در ایمان در همین دنیاست. وگرنه اگه بخواد به لحاظ وجودی حساب بکنیم، اهل بیت علیه السلام بر همه عالم سابقن.
بسیار 914-242-242 شما خواهد 50 اگه ممکنه توی 2-3 دقیقه پاسخ بفرمایید. درباره سنت استدراج صحبت کنید، آیا این سنت عادلانه است یا خیر؟
در قرآن داریم که سنستدرج هم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. استدراج یعنی به تدریج گرفتن. سنت استدراج معنیش اینه که خداوند، من اول سنت املا رو معنا بکنم، خداوند گاهی مهلت میده به کسانی که پشت پا به انقلاب زدن، پشت پا به ایمان زدن، مؤمنینی که ایمان آورده بودن حالا برگشتن از ایمانشون. یه مهلتی میده که اینها یا برگردن از اون انحراف یا اینکه اسبشون بدازن. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم یزداد و اسما ولهم عذاب مهین. اینو میشه سنت املا. گاهی سنت املا که مهلت دادن هست به کسانی که کافر شدن، به کسانی که حق رو نپذیرفتن، همراه مهلت دادن تجدید نعمت هم هست. یعنی هر روز یه نعمت جدید. این آنچنان غرق این نعمت ها میشن که اصلا فراموش میکنن که انقلابی بود و هدایتی بود و پیغمبری بود، در حالی که گرم در این برخورداری از این نعمت ها هستن عذاب برشون نازل میشه. این سنت رو میشن سنت استدراج، یعنی مهلت همراه تجدید نعمت. اگه فقط مهلت بود میشد سنت املا، وقتی علاوه بر مهلت تجدید نعمت هم هست میشه سنت استدراج. اما این آیا ظلم نیست؟ نه خیر، این نتیجه کار خودشونه. اینها هدایت شده بودن، انقلاب رو دیده بودن، میگن برگردیم به همون زمان قبل از انقلاب، به همون زمان سابق. این در واقع نتیجه این انحراف خودشونه. این نادیده گرفتن نعمت های، نادیده گرفتن هدایت الهی، نتیجه میشه که سرشون در اون نعمت ها گرم میشه. و در نهج بلاغه چند تا جمله راجع به استدراج هست. من توصیه میکنم از این شنونده کلمه استدراج رو نهج بلاغه موجم هم داره، به موجم مراجعه بکنن، کلمه استدراج رو بگیرن که خود کلمه درجه رو بگیرن. اونجا 3-4 تا فرمایش هست، 3 تا سخن قصار از مولا راجع به استدراج، یکیش توی خطبه هست، 2 تا هم تو کلمات قصار. اونجا حضرت راجع به استدراج خیلی زیبا توضیح دادن که الان دیگه فرصت نداریم ما وارد اون بحث نهج بلاغه بشیم.
خیلی ممنونم آقای عزیز، مثل همیشه خیلی خیلی استفاده کردیم، خدا خیرتون. عوامل نداریم، زنده باشین، محتاج. خیلی ممنون که تا پایان برنامه رو تماشا کردیم. یا حق، خدا حافظ. ممنونم.